رئیس جمهوری فرانسه توصیه کرده است که برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران تحت نظارت بین المللی قرار بگیره. در واکنش وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته است هرگز اجازه نمی دهیم دیگران در جهت کاهش توان دفاعی ایران سخن بگویند. گزارشی در این باره.
ایران با این مشکل طرفه که اروپایی‌ها اگر بخوان در برابر اون خواست بازبینی برجام آقای ترامپ بایستند باید امتیازاتی بده به اروپایی‌ها.
رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در لبنان گفت آمریکا از یک لبنان دموکراتیک و آزاد از نفوذ دیگران پشتیبانی می‌کند. او قبلا گفته بود که حزب الله امنیت لبنان را به خطر می‌اندازد. بیشتر خواهید شنید در این زمینه. پیامدهای درگذشت کاووس سید امامی در زندان همچنان ادامه دارد. محسنی اژه‌ای گفته است که در خودکشی او تردیدی وجود ندارد، اما فرزند آقای سید امامی میگوید فیلم سلول پدرش چیزی از خودکشی نشان نمی‌دهد. و در این میان حسن روحانی کمیته‌ای را مأمور بررسی مرگ‌های مشکوک در زندان‌ها کرده. گزارشی در این باره.
معمولاً این کمیته‌ها بیشتر کارکردشون پنهان کردن حقایق بوده.
پرستو فروهر، فرزند داریوش و پروانه فروهر، قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای آذرماه 77 توسط دادگاه انقلاب به 6 سال حبس تعلیقی محکوم شده است. گفتگویی خواهید شنید با پرستو فروهر. جبهه ملی ایران میگوید وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از تشکیل جلسه شورای مرکزی این گروه که قرار بود روز جمعه برگزار بشه جلوگیری کرده است. گفتگویی با یکی از اعضای شورای مرکزی جبهه ملی.
معمولاً ماهی یه بار باید جلسه شورا انجام بشه، میگن که نباید انجام بدید اینا جلوشو گرفتن. این بارم که قرار بود فردا این جلسه تشکیل بشه زنگ زدن گفتن احمد.
خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا و برنامه هفتگی تابو، همه اینها در همین مجله نیمه شب. همراه ما بمانید. در واکنش به صحبت‌های رئیس جمهوری فرانسه درباره برنامه موشکی ایران، تهران روز پنجشنبه امانوئل مکرون را به پیش‌داوری و رویکرد جانبدارانه و تلاش برای کاهش توان دفاعی ایران متهم کرد. رئیس جمهوری فرانسه خواهان قرار گرفتن برنامه موشک‌های بالیستیک ایران تحت نظارت بین‌المللی شده بود. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه برنامه موشکی ایران رو در چارچوب دفاعی دونست. گزارش بشنوید در این زمینه از بکتاش خمسه‌پور.
سخنگوی وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه هشدار داده است که تهران هرگز اجازه نخواهد داد دیگران در جهت کاهش توان دفاعی و بازدارندگی ایران تلاش کنند و به گفته وی همزمان کشورهای منطقه را به انواع سلاح‌های مرگبار تجهیز نمایند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، بهرام قاسمی فعالیت موشکی ایران را در چارچوب دکترین نظامی ایران و مبتنی بر سیاست‌های تدافعی و بازدارندگی خوانده است. رئیس جمهوری فرانسه خواهان توجه به مسئله بکارگیری موشک‌های ساخت ایران در یمن و سوریه شده و آن را خطر و چالشی امنیتی برای متحدان فرانسه به حساب آورده است. امانوئل مکرون اظهار داشته که مذاکراتی را با طرف‌های منطقه‌ای و نیز اعضای دائمی شورای امنیت آغاز کردند تا بتوانند از ناامنی کاسته و در نهایت آن را ریشه‌کن کنند. او قرار گرفتن برنامه موشک‌های بالستیک ایران زیر نظارت بین‌المللی را برای امنیت منطقه ضروری توصیف کرده و خواهان سازوکاری نظارتی و تحریمی برایش شده است. اما آیا برنامه موشکی ایران امکان دارد روی میز مذاکره قرار گیرد؟ حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا بعید نمی‌داند.
با توجه به اظهارات علنی مقامات مختلف جمهوری اسلامی به نظر میاد که سخت راجع به مسائل حاضر به گفتگو بشه. در این حال ایران با این مشکل طرفه که اروپایی‌ها اگر بخوان در برابر اون خواست بازبینی برجام آقای ترامپ بایستند باید امتیازاتی بده به اروپایی‌ها و آقای مکرون و دولت‌های بریتانیا و آلمان هم دارن این فشار رو میارن و این سیگنال رو به ایران میفرستن که اگر ما بخوان در برابر تجدید نظر در برجام نیستیم، شما باید راجع به اون نکته دیگه، یعنی سیاست‌های موشکی و سیاستاتون در منطقه، آماده گفتگو باشید. از این جهتش به نظر میاد که ایران علی‌رغم اینی که به طور علنی تا به امروز میگن که ما حاضر به مذاکره نیستیم، ولی برخی سیگنال‌ها رو دارن میفرستن که آنچنان آنقدرها هم سختگیر نیستن. در نظر بگیریم که روز 12 ژانویه که آقای ظریف با وزرای خارجه آلمان، بریتانیا و فرانسه نشست، بعد از اون جلسه حرف و حدیث‌های بسیاری هست که آقای ظریف در اون جلسه یک چراغ سبزهای راجع به مسائل هم داده.
با این وجود کامران متین، استاد علوم سیاسی و روابط بین المللی در بریتانیا، گفتگو پیرامون برنامه موشکی ایران را چون خط قرمز سپاه پاسداران می داند.
به نظر من موضع فرانسه بخشی از کلا رویکرد غرب هست به دنبال مواضع سخت امریکا، که میخوام به نوعی در واقع برنامه موشکی ایران رو در توافق هسته‌ای لحاظ بکنن، بدون اینکه در واقع عملا اون توافق رو به اصطلاح لغو بکنن یا زیرش بزنن، چون در اون به لحاظ قانونی و حتی پرستیژ بین‌المللی خیلی مشکل داره برای اونا. در این حال خب ایران معتقده که این برنامه موشکی هیچ ربطی به برنامه هسته‌ای نداره. طرف مقابل هم میگه نه، این موشک‌ها چون اول بالستیک هستن توانایی حمله کلاهک را خواهند داشت. اینها به شخصه فکر میکنم که چون ایران نیروی هوایی آنچنان قدرتمندی نداره، کلا برنامه موشکی به عنوان بخشی از هم قدرت دفاعی محسوب میشه و هم در این حال اگر احیانا دچار درگیری بشن با کشورهای غربی، بالاخره خیلی مهم هست که اونا بتونن پایگاه‌های آمریکا در منطقه، در خصوص حاشیه جنوبی خلیج فارس، اینا رو بتونن تحت هدف قرار بدن. به این دلیل فکر نمیکنم ایران کوتاه به زمین اینکه در سیاست داخلی ایران هم این برنامه موشکی به طور خیلی تنگاتنگی با هیبت به اصطلاح سپاه پاسداران گره خورده و اونها به هیچ عنوان فکر نمیکنم در این مورد کوتاه بیان یا مثلا برنامه موشکیشون رو حاضر باشن که تحت کنترل و نظارت نهادهای بین‌المللی که تحت در واقع سیطره غرب هست قرار بدن. من در این مقطع فکر میکنم خیلی بعیده.
ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه، قرار است در هفته های آتی سفری به تهران به عمل آورد. امانوئل مکرون قبلا هم با وجود حمایت از تعهد پاریس نسبت به برجام، از اقدامات تهران در منطقه غرب آسیا، برنامه موشکی ایران و دخالت جمهوری اسلامی در اوضاع ممالک دیگر انتقاد کرده است. رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی را بدترین توافق خوانده و خواهان بازنگری در آن شده است. در پی مخالفت‌ها و ملاحظات واشنگتن، کشورهای اروپایی با آمریکا در خصوص عملکرد جمهوری اسلامی همزبان شده و بیانیه‌ها و نامه‌های مشترکی در این زمینه بیرون دادند. تهران می‌گوید پیرامون توافق هسته‌ای گفتگو نمی‌کند و برنامه موشکی ایران پدافندی است و جایی برای گفتگو نیست.
گزارش بود از بکتاش خمسه‌پور. وزیر خارجه آمریکا میگوید که حزب الله امنیت لبنان رو به خطر میافکنه. آقای تیلرسون روز پنجشنبه در بیروت در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با نخست وزیر لبنان بار دیگه تاکید کرد که آمریکا از یک لبنان دموکراتیک و آزاد از هر گونه نفوذ دیگران پشتیبانی میکنه. جزئیات سخنان وزیر خارجه آمریکا رو از نادر صدیقی، همکارمون در واشنگتن، بشنوید.
ریکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، روز پنجشنبه به دولت لبنان هشدار داد که گروه حزب الله مورد حمایت ایران با زرادخانه تسلیحاتی رو به گسترش خود و نیز دخالتش در درگیری‌های منطقه‌ای امنیت لبنان را تهدید می‌کند. آقای تیلرسون که به همراه سعد حریری، نخست وزیر لبنان، در یک کنفرانس مطبوعاتی سخن می‌گفت، اضافه کرد که ایالات متحده برای حفظ آرامش در مرزهای لبنان و اسرائیل با این دو کشور همکاری می‌کند. خبرگزاری رویترز میگوید که اسرائیل حزب الله را بزرگترین تهدید مستقیم در مرزهای خود تلقی میکند و بارها مواضع این گروه در سوریه را مورد حمله قرار داده است. شبه نظامیان حزب الله لبنان در کنار سربازان سوریه در جنگهای داخلی این کشور که اکنون وارد هشتمین سال خود میشود، علیه مخالفان رژیم بشار اسد میجنگند. رویترز اضافه کرده که دولت دونالد ترامپ در برابر جمهوری اسلامی ایران موضع سختی پیشه کرده و اخیراً چندین نهاد و اشخاص حقیقی را در ارتباط با فعالیت‌های حزب الله لبنان تحت تحریم قرار داده است. گروه حزب الله لبنان که یک سازمان مسلح به سلاح‌های گوناگون است، در دولت ائتلافی لبنان سهیم است. با توجه به نقش نظامیگری حزب الله خارج از ساختار ارتش لبنان است که به گفته وزیر خارجه آمریکا موجب نگرانی است. وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه در یک بیانیه مطبوعاتی ضمن انتشار سخنان آقای تیلرسون در این زمینه از قول او گفته است که مردم لبنان نیز باید نسبت به چگونگی اعمال و رفتار حزب الله و زرادخانه تسلیحاتی روبه گسترش آن نگران باشند، چرا که این امر کمکی به امنیت لبنان نمی کند. او از رهبران لبنان نیز خواست تا از درگیری‌های منطقه‌ای برکنار باشند. رویترز همچنین این اتهام دولت اسرائیل را یادآور شده که گفته است حکومت ایران کارخانه‌های تولید اسلحه در لبنان برپا کرده و این کشور به یک تولید کننده بزرگ موشک تبدیل شده است. و سرانجام خبرگزاری فرانسه گزارش داده که پس از لبنان گفتگوهای رئیس دیپلماسی آمریکا با رهبران ترکیه و به ویژه با رئیس جمهوری این کشور دارای اهمیت است که عصر پنجشنبه پس از ورود او به آنکارا آغاز شد.
به ایران برمیگردیم. غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه گفته است در اینکه کاووس سید امامی فعال محیط زیست و استاد دانشگاه در زندان خودکشی کرده تردیدی نیست، فقط دلایل خودکشی روشن نیست. اما رامین سید امامی فرزند کاووس سید امامی میگوید از میان تمام اعضای خانواده او تنها کسی است که فیلم مربوط به آخرین ساعات پدرش را دیده و معتقد است که از این فیلم نمیتوان به طور قطع علت مرگ را خودکشی دانست. گزارشی در این زمینه از سمیرا قرایی.
همچنان کلافه مربوط به اخبار بازداشت کاووس سید امامی و سپس اعلام خبر مرگ وی در حال پیچیده شدن است و دو روز پس از تدفین وی گفته های مقام های جمهوری اسلامی با خانواده آقای سید امامی همخوانی ندارد. غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه روز پنجشنبه در استان چهارمحال و بختیاری میگوید که در خودکشی کردن آقای سید امامی شکی نیست، اما انگیزه این اقدام هنوز روشن نیست و تحقیقات ادامه دارد.
باید که تا این لحظه به دست اومده قطعا یک خودکشی هست، اما اینکه انگیزه این خودکشی چه بوده، آیا به خاطر اینکه احساس کردن مطالبشون لو رفته یا مسائل دیگه هست، حالا اونها این بخش از قضیه هنوز ادامه داره، اما اینکه یک خودکشی بوده به طور قطع الان روشن شده که مسئله خودکشی بوده. ولی
آقای اژه‌ای در صحبت‌های خود به قطعی بودن خودکشی اشاره می‌کند و می‌گوید مسئله روشن شده، اما فرزند آقای سید امامی در تازه‌ترین نوشتش می‌گوید که همچنان نمی‌توان نتیجه قطعی گرفت. در نتیجه هنوز تنویر افکار عمومی در این رابطه انجام نشده و حتی از آن سو حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه خواستار تشکیل کمیته حقیقت‌یاب شده است تا به اتفاقات اخیر رخ داده در بازداشتگاه‌ها رسیدگی شود. پیشتر جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران روز سه‌شنبه از گره‌گشایی پرونده مهمی، یعنی پرونده فعالان محیط زیست، توسط ماموران اطلاعاتی خبر داده و گفته بود که خودکشی آقای سید امامی تحقیقات این پرونده را برهم زده است.
این پرونده داشت به آرامی به نقطه‌های مهمی می‌رسید. یعنی این حادثه اتفاق باعث شد که خیلی وضع پرونده تعقیدش به هم بخوره.
مقام‌های جمهوری اسلامی تا امروز وجود اطلاعات و اعترافات علیه آقای سید امامی را یکی از دلایل احتمالی خودکشی عنوان کردند. در دو مورد مشابه دیگر، یعنی خودکشی سینا قنبری و وحید حیدری از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در زندان‌های اوین و عراق، سوء مصرف مواد مخدر را در میان دلایل مربوط به خودکشی گنجانده بودند. با این همه قرابت زمانی این دو اتفاق حساسیت‌های افکار عمومی را برانگیخته و تصمیم حسن روحانی برای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب نشان دهنده همین موضوع است. کمیته متشکل از وزرای دادگستری، اطلاعات، کشور و همچنین معاون حقوقی رئیس جمهوری که قرار است جزئیات امور را بررسی کند و نتیجه را به ریاست جمهوری گزارش دهد. مجید محمدی، جامعه شناس مقیم آمریکا، معتقد است که این کمیته حقیقت یاب هم نظیر دیگر کمیته های حقیقت یاب کارش بیشتر پنهان کردن حقیقت خواهد بود تا افشایان.
من فکر میکنم این کمیته هم در کنار کمیته های حقیقت یاب یا بررسی کننده ای که در موضوع کهریزک، در موضوع حمله ای به دانشگاه تهران در سال 88، قتل های زنجیره ای در دوره آقای خاتمی، کمیته های مختلفی رو تشکیل دادن برای بررسی و حقیقت یابی، معمولا این کمیته ها بیشتر کارکردشون پنهان کردن حقایق بوده تا اینکه حقایق رو برای جامعه روشن کنن یا اینکه تلاش کنن عدالت در این زمینه‌ها اجرا بشه.
اما از آن سو خانواده سید امامی همچنان در خودکشی بودن علت مرگ تردید دارند. رامین سید امامی فرزند مرحوم سید امامی در آخرین نوشتش در وبلاگ شخصیش به ابعاد تازه‌ای از پرونده کاووس سید امامی پرداخته است. نوشته‌ای که در وهله اول نشان می‌دهد خبری که پیشتر در خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران از قول برادر کاووس سید امامی منتشر شده بود مبنی بر تایید خبر خودکشی کذب است و حقیقت ندارد و خبرگزاری تسنیم این خبر را به دروغ منتشر کرده است. رامین سید امامی همچنین نوشته است که پس از 2 هفته از دستگیری پدرش، ماموران امنیتی مریم مانبینی مادرش را احضار کردند و بلافاصله به او خبر فوت پدرش را اعلام نکردند، بلکه برای 3 ساعت از وی بازجویی کرده و بعد خبر فوت همسر را به او دادند و بعد وی را تهدید کردند که اگر در این باره با رسانه‌ها صحبت کند خودش را هم بازداشت خواهند کرد. رامین سید امامی ساکن کاناداست و برای انجام مراسم تدفین پدرش در حال حاضر در تهران به سر می‌برد. آقای سید امامی که حاضر به گفتگو با رادیو فردا نیست، می‌گوید از راه‌های قانونی این پرونده را دنبال خواهد کرد. مقام های جمهوری اسلامی اتهامات سنگین را متوجه فعالان محیط زیست که اخیراً بازداشت شده‌اند کردند. آنها معتقدند آمریکا و اسرائیل در تلاشند تا در جامعه علمی ایران و موضوعات محیط زیستی نفوذ کنند. افسرانی به ایران رفت آمد کردند و مهمان بازداشت شدگان از جمله کاووس سید امامی بودند. مرتضی کاظمیان تحلیلگر امور ایران معتقد است که سپاه و اطلاعات سپاه چنان این اتهامات را توجیه کردند که بعید است نتیجه یک کمیته حقیقت یا با آقای روحانی هم بتواند کاری از پیش ببرد.
با توجه به مجموع صحبت‌هایی که دادستانی تهران تا حالا ابراز کرده و ادعاهای سازمان اطلاعات سپاه، متاسفانه باید با کمال ناامیدی و نگاه بدبینانه به طرف مجموع گزارش این کمیته رفت، چون سوی مقابل یعنی دادستانی تهران و سازمان اطلاعات سپاه کاملا خودش رو توجیه کرده برای بازداشت این فعالان محیط زیست و حتی مرگ آقای دکتر سید امامی تحت فشار و خشونت در بازداشتگاه.
مرگ کاووس سید امامی همچنان معماست و افکار عمومی را آزار می‌دهد، اما از آن سو بازداشتی‌های دیگری نیز هستند که در زندان‌های امنیتی نظیر آقای سید امامی اتهامات سنگینی خوردند و آینده‌شان روشن نیست.
پیامدهای درگذشت کاووس سید امامی در زندان، گزارشی بود از سمیرا قرایی. و اما باز هم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران. پرستو فروهر، فرزند داریوش و پروانه فروهر از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای آذر 77، از سوی دادگاه انقلاب به خاطر آنچه توهین به مقدسات خوانده شده به 6 سال حبس تعلیقی محکوم شد. گفتگوی بشنوید با خانم فروهر توسط شهرام میریان، همکار رادیو فردا در آلمان.
جلسه دادگاه 3 روز بعد از سالگرد قتل پدر و مادر من برگزار شد در تهران. در اون جلسه نماینده دادستان اتهاماتی که به نظر من هیچ پایه و اساسی نداره خوند. از روی برگه‌ای تمرکزش هست بر توهین به مقدسات به دلیل یک سری از کارهای هنری من که در اونها با استفاده از پارچه‌های عزاداری اشیا و حجم‌هایی ساختم و از طرف دیگه تبلیغ علیه نظام که مصداق‌هاش بسیار عجیبه، از جمله رفتن به احمدآباد مصدق به همراه 8 تا 10 نفر از سالخوردگان جبهه ملی. دادگاه هم در یک جو اداری برگزار شد و در طول جلسه دادگاه من تمام استدلال‌هایی که بر ضد این کیفرخواست داشتم رو گفتم. وکیلم استدلال‌های حقوقی به اون اضافه کرد و راستش فکر می‌کردم که شاید گوش شنوایی وجود داشته باشه.
خانم فروهر، حال وکیل شما از تهران خبر داده که شما به 6 سال حبس تعلیقی محکوم شدید.
بله، 6 سال حبس تعلیقی، 5 سال بابت توهین به مقدسات و 1 سال بابت تبلیغ علیه نظام، که نشون دهنده اینه که حتی ذره‌ای آنچه که ما استدلال کردیم و سعی کردیم، آنچه که دادگاه از ما میخواست رو بهش به عنوان مدارک و اطلاعات و استدلال تحویل بدیم، ذره حتی تأثیر نداشته. در واقع شاکی من در این پرونده که وزارت اطلاعات هست، از همون ابتدا با پرونده سازی روال این دادرسی رو هم تعیین کرده بوده و آنچه که در رأی آمده دقیقاً شبیه همون چیزهایی است که اون مأمورین وزارت اطلاعات که پرونده سازی رو کردند در اون پرونده نوشتند و من هم در دوره پرونده خونی خوندم.
خانم فروهر، آیا در نظر ندارین که درخواست تجدید نظر در این حکم 6 سال حبس تعلیقی بکنین؟
بله، درخواست تجدید نظر رو انجام دادم، از طریق وکیلم داده شده به دستگاه قضایی و حالا منتظر این هستیم تا دادگاه بعدی تشکیل بشه تا ببینیم که آیا در این دادگاه ذره انصاف وجود داره یا نه.
خانم فروهر، در حالی که دادگاه آخر شما در تهران جریان داشت، شماری از نمایندگان مجلس نسبت به روند این دادگاه و همینطور شکایت وزارت اطلاعات اعتراض کردند.
بله، خوشبختانه گروهی از نمایندگان مجلس اعتراض کردند به این روند قضایی و گروهی حتی گفتند که وزیر اطلاعات رو به عنوان وزیر دستگاهی که از من شکایت کرده ازش توضیحات خواهند خواست. وکیل من در ایران در تماس با این نمایندگان مجلس هست، حکم رو به اونها داده و من امیدوار هستم که این پرسش هایی که می کنند به هر صورت به یک سرانجام بهتری از این چیزی که تا به حال رسیده بیانجامه. و به هر صورت بگم آنچه که در سفر آخرم به خصوص در ایران تجربه کردم، چه از سوی کسانی که ایرانیان داخل کشور و چه کسانی که از بیرون همراه این سفر بودند، همراهی و همدلی و پشتیبانی بزرگی بود که قدر اون رو بسیار میدونم و فکر میکنم این همراهی ها و همدلی ها میتونه نیروی بیافرینه که طرف مقابل رو عقب بشونه در اعمال چنین بیعدالتی هایی.
توضیحات پرستو فروهر رو میشنیدید که توسط دادگاه انقلاب به 6 سال حبس تعلیقی محکوم شده. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و به سراغ خبرهای ورزشی میریم.
شرم بر شما که با مردم اینگونه رفتار میکنید. جوانان رو تو خیابون میگیرید، میزنید، خونین و مالین میکنید، بعد میبرید زندان و میکشید و بعدش میگید خودکشی کردن. این آقای کابوس امامی رو گرفتید، بردید زندان و ناعادلانه و واقعا با ظلم تمام کشتیدش و بعدش میگید خودکشی کردن. اگر هم خودکشی کرده باشم، مطمئنن یا شما چیزی تزریق کردین یا دارویی به اونها خوراندین و یا کاری کردین که اونها ناخودآگاهانه مجبور به خودکشی شدن.
آقای مدینه‌نژاد، اگر ذره شهامت در وجود شماست، یک بار هم که شده به اتهامات علیه خود پاسخ بدهید. شما انقدر رسوا و مفتضح هستید که به هر کس حمله کنید محبوب می شود.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند و حالا خبرهای ورزشی رو بشنوید همراه با حبیب روشنزاده.
احتمال محرومیت کشتی ایران از شرکت در کلیه مسابقات بین المللی از سوی اتحادیه جهانی کشتی زیاد شده و به گزارش اکثر خبرگزاری های ایران محرومیت یک ساله ایران جدی است. روز پنجشنبه خبرگزاری های مهر، ایسنا و تسنیم گزارش دادند بحث تعلیق کشتی ایران جدی شده و این مسئله باز می‌گردد به مسابقات جهانی رده سنی امید که 2 ماه پیش در لهستان برگزار شد و علی کریمی به دستور سرمربی تیم ملی ایران عمدن به حریف روس باخت تا با کشتیگیر اسرائیلی رو رو نشود. گزارش‌ها حاکی است علاوه بر محرومیت یک ساله کشتی ایران، علیرضا کریمی کشتیگیر تیم ملی و علیرضا رضایی سرمربی تیم نیز با تعلیق روبرو خواهند شد. یک بازی عقب افتاده از هفته 20 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران روز پنجشنبه برگزار شد و تیم پیکان تهران 2-1 تیم فولاد خوزستان را که 17 هفته نباخته بود در اهواز شکست داد. شکستی که به گفته سیروس پورموسوی سرمربی تیم فولاد خوزستان روی 2 غافلگیری به دست آمد.
متأسفانه رو 2 تا توپ غافلگیر شدیم و امروز بعد از 17 هفته ما شکست خوردیم.
مجید جلالی سرمربی پیکان هم که یک تیم تقریبا جوان به میدان فرستاده بود از آنان سپاسگزار بود.
یک گروهی از بازیکنان جوان شما دیدید امروز چقدر شجاعانه و خوب و پرتلاش بازی کردن. من از همهشون ممنونم.
اما این نتیجه هیچ تغییری در جایگاه دو تیم ایجاد نکرد و فولاد خوزستان همچنان سوم است و پیکان هفتم، اما پرسپولیس را به قهرمانی نزدیکتر کرد. در 7 مسابقه باقی مانده تا پایان فصل جاری لیگ برتر، پرسپولیس با 2 پیروزی دیگر قهرمانیش قطعی خواهد شد. اردوی تیم ملی بسکتبال ایران برای شرکت در مرحله دوم مسابقات انتخابی جام جهانی 2019 روز پنجشنبه در تهران تشکیل شد. ایران در این مرحله روزهای سوم و ششم اسفند ماه با قزاقستان و عراق بازی دارد. با توجه به شکستی که ایران در مرحله اول در مقابل عراق پذیرفته، رامین طباطبایی رئیس فدراسیون بسکتبال ایران سرمربی تیم ملی را تغییر داد و مهران شاهین‌طبع را به این سمت برگزید تا به گفته او بتواند تیم را اداره کند.
سعی بر این شد که بیشتر در این 5 6 روز باقی مانده به بازی ها ما بتونیم تیم رو مدیریت بکنیم، یعنی کادر فنی در کنار تیم باشه که از نظر هم فنی بسیار قابل باشه و هم اینکه بتونه تیم رو مدیریت بکنه
تا در مسابقات انتخابی جام جهانی نتیجه بگیرد. با توجه به اینکه 7 تیم از منطقه آسیا برای جام جهانی بسکتبال انتخاب خواهند شد، احتمال انتخاب تیم ملی بسکتبال ایران بسیار زیاد است. و در آخرین رده‌بندی ماهانه فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا، تیم ملی ایران همچنان شماره 1 آسیا است و در میان تیم‌های جهان با 1 پله صعود در مکان 33 قرار دارد. آلمان تیم شماره 1 جهان و پشت سر آن برزیل و پرتغال قرار دارد.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. ساعت 30:30 بعد از نیمه شب است به وقت ایران. با گزارش دیگری مجله رو پی می‌گیریم. روابط عمومی جبهه ملی ایران اعلام کرد که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از تشکیل جلسه شورای مرکزی این گروه که قرار بود روز جمعه 27 بهمن برگزار بشه جلوگیری کرده است. درباره احضار و ممنوع کردن برگزاری نشست جبهه ملی در گفتگو با کوروش زعیم از اعضای شورای مرکزی این تشکل در تهران، مهرداد قاسمفر نخست از جزئیات این ممنوعیت پرسیده است. کوروش زعیم:
معمولا ماهی یه بار باید جلسه شورا انجام بشه، هر وقت میشه از به یه ماه نگاهی دو ماه سه ماه یه بار میگن که نباید انجام بدید اینا، جلوش رو گرفتن. این بارم که قرار بود فردا این جلسه تشکیل بشه زنگ زدن گفتن حق ندارید.
اعلام نکردن که چرا مخالفت کردن با این نشست؟
نه، فقط میگن نکنید، اگه بکنید ما برخورد میکنیم.
اخیراً جبهه ملی در 12 بهمن ماه نامه‌ای به آقای حسن روحانی رئیس جمهوری نوشت و ازشون درخواست صدور مجوز برای برگزاری تجمع عمومی کرده. آیا این رو در ارتباط با چنین نامه‌ای شما میتونید تعبیر بکنید احتمالاً؟
نه، اون نامه رو هنوز ما منتظر پاسخش هستیم. فقط جلوگیری از تشکیل جلسات شورای مرکزی جبهه ملی ایرانه که در طی این سال‌های گذشته همیشه این برخورد کردن.
یعنی در دفعات قبل هم شما اجازه برگزاری نداشتین یا این اولین بار بعد از مدتی؟
نه، الان ما جلسای به دلیل ممنوعیت‌هایی که روی جبهه ملی هست برای تشکیل جلسات رسمی شورای مرکزی ما همیشه ممنوعیت از داشتیم. منتها جلسات غیر رسمی با بخش فعال مثلا هیئت رهبری و هیئت اجرایی رو در خانه همدیگه میگرفتن بدون اینکه خبر بدن، ولی وقتی فراخوان میدن برای همه اعضای شورای مرکزی که جلسه رسمی داشته باشن همیشه برخورد کردن.
آیا ضرورتی هست که اعلام میکنید در حالی که میدونید جلوش گرفته میشه؟
نه، ببینید، ما برای اینکه کل شورا رو بتونیم جلسه تشکیل بدیم باید یه فراخوان بدیم و خبر بدیم به اعضای شورا. بنابراین همین که خبر دهی میکنیم به صورت فراخوان وزارت اطلاعات جلوگیری میکنه و همیشه جلوگیری کرده.
الان به هر حال پس این جلسه دیگه برگزار نمیشه و منتفی هست با چنین دستوری؟
بله، جلسه شورا فعلا منتفیه تا ببینیم جو سیاسی کشور به کجا کشیده میشه.
دستور کار این جلسه چه بوده؟
دستور کار فکر میکنم که تکمیل انتخاباتی که نیمه کار بوده و همچنین تصمیم گیری برای اینکه توی اون گرد همایی که درخواست کردن اجازه صادر بشه چه بگویند و چه بکنند و اینکه آیا اجازه خواهند داد که به احمد آباد برن و ابراز احترام به دکتر محمد مصدق بکنند.
آخرین حرکت مشخص خبری شده جبهه ملی در واقع در حوزه فعالیت‌های اجتماعی یا سیاسی در ایران همین نامه‌ای بود که به آقای روحانی نوشتید در چند روز پیش. چون این تجمعی اگر مجوزش صادر میشد با چه هدفی بود و قرار بود که چه اتفاقی بیفته؟
هدف این بود که یک گردهمایی بعد از ده ها سال ممنوعیت، یعنی در واقع یک آزمایش شعارهای دولت آقای روحانی و حتی وزارت اطلاعات بود که یه آزمایش بود که آیا واقعا به این شعارها پایبند هستند یا میتوانند شاید پایبند باشند و توان اجراشون نداشته باشند، که ما یه گرد همایی داشته باشیم و اونجا سخنرانی کنیم، هم دردهای مردم رو ابراز بکنیم، هم راه حل براش پیشنهاد بکنیم. اصولا برگردیم به تماس خودمون با مردم که همیشه داشته جبهه ملی و البته در دوران جمهوری اسلامی بسیار بسیار محدود بوده.
توضیحات کوروش زعیم عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران رو میشنیدی درباره جلوگیری از تشکیل جلسه شورای مرکزی جبهه ملی. و با برنامه هفتگی تابو همراه با فهیمه خضر حیدری این مجله نیمه شب رو به پایان میبریم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقات خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذاری خیال شما راحت کنم، قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به ضررتونه.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
مرد که گریه نمی کند، جمله‌ای که چه زن باشید و چه مرد حتما بارها و بارها از کودکی تا بزرگسالی آن را از خیلی ها شنیده اید، در خانه، در مدرسه و در خیابان. اما چرا مرد گریه نمی کند؟ چرا تابوی گریه کردن مردان همچنان وجود دارد؟ چرا گریه با ضعف نشان دادن از خود تعریف و در بخش بزرگی از فرهنگ عمومی رفتاری زنانه تلقی شده؟ آیا کسی که راهی برای بیان احساسات خود پیدا می کند الزاماً ضعیف است؟ این تابو چه آسیبی به رابطه برابر، سالم و شاد میان زنان و مردان زده است؟ دکتر مهرانگیز خزائی، روانشناس بالینی و آزاده دواچی، فعال حقوق زنان، در این برنامه از تابو بر سر همین پرسش ها با هم به بحث نشستند. سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم. با خانم دکتر خزائی بحث این هفته رو آغاز میکنیم. خانم خزائی، تابوی گریه کردن مرد اساساً از کجا میاد؟ چرا این جمله که مرد گریه نمی کنه رو ما زیاد شنیدیم؟ هم از خود مردان جالبه و هم یعنی بسیاری از مردان که باور دارن بعضی رفتارها مثل گریه کردن یا اساساً بیان احساسات شایسته اونها نیست، و هم از جامعه و بسیاری از زنان که اگر مثلا مردی که گریه می کنه رو ممکنه که او رو مرد شایسته ارزیابی نکنند. این تابو ریشه در کجاها داره خانم خزائی؟
این تابوی گریه نکردن مرد از تعلیم و تربیت اونها میاد، برای اینکه تعلیم و تربیت مردها و زنها در دوران کودکی نقش بسیار مهمی در رفتار اونها در بزرگسالی داره. به پسرها همیشه آموزش داده میشه که باید دنیای درون رو تحت کنترلشون داشته باشن، همیشه به موفقیت دست پیدا کنن، به دنیای درونیشون، افکار و احساساتشون کمتر توجه نشون بدن. به پسر بچه همیشه گفته میشه که نباید گریه کنه، چون اون قرار مرد بشه، مرد مسئول زندگی خانوادگی هستش. بر همین اساس پسر بچه ها مسئولیت رو یاد میگیرن، اعتماد به نفسشون رو بیشتر به روی مسئولیت ها و موفقیت هاشون میذارن و کمتر به احساساتشون توجه میکنن. ولی دخترها به طرز کاملا متفاوتی تعلیم و تربیت میشن، به اونا آموزش مادر بودن، مسئولیت خونه و شوهرداری رو میدن و بیشتر اونها به روی احساساتشون تمرکز میکنن. برای همین مردها از کودکی یاد میگیرن که احساساتشون رو نگه دارن و گریه نکنن، و همین تفاوت هاست که اونها رو به هم جذب میکنه، همین تفاوت هاست که باعث بروز مشکلات بین اونا میشه. ولی مشکل اینجاست که بیشتر مواقع اونا نمیخوان بپذیرن که با هم متفاوتن، به جای اون میخوان هر طور شده همدیگر رو به میل خودشون تغییر بدن، از اون تفاوت های همدیگه میرنجن، در برابر اون مقاومت میکنن. ولی اگر که بفهمن که با هم متفاوتن میتونه خیلی رابطه بهتری براشون باشه، برای اینکه نه تنها ساختار مغز با هم متفاوته، بلکه از مغزشون هم به طور متفاوتی استفاده میکنن در مغز زنها ارتباط بیشتر روی دو نیم کره چپ و راست هستش که به اونها توانایی مهارت گفتاری رو میده و به مرد بال مردا روی یه نیم کره هستش که توانایی تفکر رو میده. افلاطون یکی از فیلسوفان بزرگ توی کتاب جمهوریتش درباره تفاوت زن و مرد میگه که زنها و مردها استعدادهای مشابهی دارن. زنها میتونن همون وظایفی رو عهده‌دار بشن که مردا به عهده میگیرن. از همون حقوقی بهره مند شن که مردها از اون بهره مند میشن. در ضمن اعتراف میکنه که زنها از نیروهای روحی ضعیف‌تر هستن و برای همینه که مرد رو قوی‌تر میدونه. ولی خب ارسطو شاگردش میاد میگه که نه، زنها استعدادشون مثل مردها نیست و با هم متفاوتن، حتی از قانون خلقت هم اینا رو متفاوت ساخته. بنابراین اگه ما با نگاهی دقیق به فرهنگ ها تمدن های مختلف نگاه کنیم، متوجه میشیم که این مسئله تفاوت زن و مرد هم در بعد ساختاری هم احساسی اهمیت زیاد داشته و این تفکر ارسطویی همیشه تا از فرهنگ ها و تمدن ها همیشه بوده و هست.
خب اینطور برمیاد از حرف خانم دکتر خزایی که با اشاره به تفاوت های بیولوژیک زن و مرد این نتیجه رو میگیرن که بیان احساسات اساسا رفتاری زنانه تر و زنان بیشتر از مردان عاطفی هستند یا احساس خودشون رو بیان میکنن و در عوض مردان بیشتر منطقی و تعقلی هستند در نگاهی که ایشون مطرح میکنن و معتقدن دانستن اینها میتونه که به روابط عاطفی کمک بکنه. اما خب خانم دواچی، مهمان دیگر برنامه ما هستین، مخالفت های بسیاری با یک چنین دستبندی تا به حال شده، نظر شما چیه؟
من فکر میکنم که دیدگاه ذاتگرایی که حالا توی فیلسوفای قدیمی مثل افلاطون و ارسطو مطرح کردن، دیدگاهی هستش که صرفاً به ذات و آفرینش انسان به یک جوهره توجه میکنه که در متون قدیمی ازش یاد شده. توی افسانه هامون، توی کتابای قدیمیمون همیشه این کلیشه سازی بوده که مردها خیلی منطقی هستن، زنها خیلی احساسی هستن و این ذات گرایی و این در واقع کلیشه سازی از تفاوت‌های بیولوژیکی زن و مرد همینطور در ادامه پیدا کرد تا الان. ولی این چیزی بودش که فمینیست‌های موج دوم این مسئله رو به شدت به چالش کشیدن و گفتن همچین چیزی وجود نداره و این نباید باعث بشه که باعث تفاوت بین زن و مرد بشه و حتی بگیم که مردها منطقی‌ترن و زنها احساسی‌ترن و این باعث عدم برابری و عدم تعادل در میان روابط دو طرف میشه. ما وقتی که میگیم که مردها مثلا منطقی هن، زنها احساسی هن، همیشه مردها توقع دارن از زنها که همیشه اونا احساسات رو به خرج بدن و خودشون هیچ احساسی نشه باشن. این کلیشه سازی خیلی مورد چالش قرار گرفته، به خصوص از قرن 20 زمانی که سایمون دو بوار اومد گفت انسان زن به دنیا نمیان بلکه جامعه اونها از اونها زن میسازه. هم مرد و هم زن هر دو یه سری تفاوتایی دارن، یه سری اشتراکات دارن، ولی این نباید باعث این بشه که مثلا شما بخواید بینشون تفاوت بذارید. مثلا بگین که زنها احساسی ترن مردها، اصلا نباید هیچ حسی به خرج بدن، مرد که گریه نمیکنه. اینا همه از دیدگاه کلیشه‌ای، از دیدگاه میاد که در طول سالها، در طول قرنها ساخته شده و حتی بعضی وقتا مردها احساسی تر از زنها هم میتونن باشن و اصلا خیلی خوبه که اینا رو بیان کنن.
خانم خزایی، نکته خانم دواچی که از دیدگاه فمینیستی بحث میکنند این هست که نگاه شما که زنان و مردان رو به دو دسته احساسی و منطقی تقسیم میکنید به نابرابری دامن میزنه و اصلا شاید همین دیدگاه هم از جمله دلایل مردان باشه برای پذیرش این کلیشه فکری که مرد گریه نمیکنه.
دلیل این که مردها نمیخوان که احساسشون رو بروز بدن یه دلیل هم هستش، به خاطر ترسه. برای اینکه مردی که ترس از کامل نبودن داره احساساتش رو بیان نمیکنه، برای اینکه فکر میکنه که این احساس ممکنه یه نقطه ضعفی برای این باشه و از قضاوت شدن ترس داره که مردم یا از همسرش راجع به اون چی فکر میکنه و دیگه مسئولیت پذیریه که نگرانن که اگر که احساساتشون رو بیان کنن اون باعث مسئولیتشون میشه. برای همینه که اصلا نمیخوان که نشون بدن، برای اینکه همونطور که گفتم نشون دادنش مسئولیت داره.
یعنی چی که مسئولیت داره؟ ما هر رفتاری رو که انتخاب بکنیم به عنوان انسان بزرگسال، حالا چه زن و چه مرد، حتما پیامدها و مسئولیت‌هایی برای ما داره. بیان احساسات هم همینطور، مگه برای زنان مسئولیت نداره؟
مثلا اگر که یک مرد بیاد جلوی همسرش گریه کنه، بعد احساس میکنه که اون زن اونو ضعیف میدونه، دیگه براش احترامی قائل نیست به عنوان یک مرد که ستون اصلی خانواده رو داره میچرخونه. بعد اگر که بخواد زیادی راجع به احساسات قلبی صحبت کنه، بعد فکر میکنه که زن ممکنه که مدعی بشه، بعد بیشتر علاقمند بخواد. برای همین احساس میکنه که اگر هر کاری بکنم اون زن از من چیز بیشتر میخواد.
خب خانم دواچی، شما چه پاسخی به خانم دکتر خزایی میدید؟
خب ببینین، این دقیقا وقتی که میگیم مثلا مرد رو ستون اصلی خانواده فرض میکنیم و این در واقع اصل مرد سالاری و پدر سالاری هستش که بخوای در یک خانواده کوچک مرد رو بگی نهاد خانواده و نانآور خانواده و ستون خانواده، این دیدگاه باعث میشه که اصلا فرض بشه که خب زن در اون جایگاه خانواده هیچ هویتی نداره و هویتش فقط در سایه مرد هستش که شکل میگیره. متاسفانه خیلی از مردها که این باور رو دارن و فکر میکنن خب اگه ما به این توجه کنیم این پررو میشه، یا این یه سری از چیزهایی که حتی به صورت جوک، حتی به صورت خنده، به صورت طنز گاهی وقتا بیان میشه، یا حتی چیزایی که توی تلویزیون ایران تبلیغ میشه. مثلا همین مورد اخیرش خانم یزدی بود که میگفتش که شوهرتون که میاد بعد پاهاشو ماساژ بدین توی تشت آب. ببینید اینا همه مسائل کلیشه‌ای هستش که اصلا هویت زن رو داره در زیر سایه مرد تعریف. الان نه مثل قدیمه، نه زن تعریفش مثل گذشته است. الان خانواده‌ها به صورت خانواده‌ای هستن، حتی خانواده‌ای هستن که مادر داره کار میکنه بیرون، مثلا خانواده‌هایی که زن‌ها فقط کار میکنن مردشون کار نمیکنه. اینا خیلی این فرم‌ها و ساختارها رو عوض کرد و ما دیگه نمیتونیم بگیم یه مردی میاد و انتظار داره که زن این احساساتو بده. بعضی از مردا هنوز میخوان این باورها رو عوض کنن که باعث آبروریزی نمیشه اگه یه مردی بیاد احساسش رو بگه عزیزم دوستت دارم، یا هر چیزی هر حسش رو بیان کنه.
خانم خزایی،
خانم دواچی اونطور که صحبت کردن خیلی قشنگ راجع به مردایی که در اروپا آمریکا هستن توصیف کردن، ولی در کشور ما ایران زن و مرد که با هم برابری ندارن، یعنی هنوز اون باورهای سنتی خیلی قوی هستش. بنابراین یکی از دشوارترین مسائل در رابطه زن و مرد به خصوص در ایران نحوه برخورد با احساسات و تفاوت‌هایشون هست، چون برای مردها به خصوص که مرد سالار هستن در ایران زندگی پیچیده تر هست را در مورد اینکه احساساتشون رو بروز بدن، به خاطر اینکه اونا فکر میکنن که اگر که زن از ضعفاش آگاه بشه سوء استفاده میکنه، آزادیشو از دست میده. چون ما انسان ها همیشه به طور ناخودآگاه رفتار همدیگر رو بر پایه ضعف هامون قضاوت میکنیم، در صورتی که درسته یکی از عمیق‌ترین آرزوهای یک زن اینه که مرد بیاد از افکار و احساسات آرزوهاش حرف بزنه، چون زن فکر میکنه که مرد اجازه ورود به دنیای خودشو به اون داده، ولی در جایی مثل کشور ما این اتفاق نخواهد افتاد. درصد این که زنها کار کنن و مستقل باشن هنوز خیلی پایین تر هستش، هنوز زنها اونجا وابسته هستن. برای همین شما وقتی که وابسته هستین داستان زندگیتون فرق خواهد کرد، نمیتونی برابر باشی، به خاطر اینکه در جامعه مثل ایران حالا درسته که قوانین به مردا اختیار بیشتری داده، زنها حقوقشون کمتره، ولی باز هم هر اتفاقی که در رابطه میفته مردها رو مقصر میدونن. مثلا اگه یه زن به شوهرش خیانت کنه میگن به خاطر بدرفتاری شوهر بوده، اگه یه زن معتاد بشه میگن شوهرش اون رو کشونده. فرض کنید که مثلا میخوان ازدواج کنن، زن میاد یه مهریه کلون تقاضا میکنه که خودش رو پروتکت کنه، اگه مرد نتونه بده اون رو زندانی میکنه، شکنجه میده، تحقیرش میکنه.
پس به این ترتیب خانم دواچی، خانم دکتر خزایی نابرابری جنسیتی در ایران رو هم اینطور تعبیر میکنن که درسته که زنان رو در موقعیت فرودست قرار میده، اما از طرفی باعث میشه که مردان هم به گفته ایشون شکنجه بشن توسط زنان. شما چه تحلیلی دارید؟
نه، من با ایشون موافق نیستم، به خاطر اینکه در واقع این مسئله که توی ایران هست، حالا یه بحث مسئله کار هست که مطرح میکنن که خیلی زنها وابسته هستن هنوز به همسرشون. در واقع الان خیلی زنهای زیادی دارن کار میکنن در جامعه ایران، آمار هم اینو نشون میده که نسبت مشارکت زنان نسبت به گذشته خیلی افزایش پیدا کرده. من مسئله که میخوام مطرح کنم در خصوص مهریه اینه که این به خاطر قوانین هست، نه به خاطر آزار دادن اومد. اون روی مسئله رو باید نگاه کنین که اگر یک زن داره مهریه بالا میگذاره، این زن نه حق طلاق داره، نه حق حضانت بچه داره، نه حقی که جدا بشه. هیچ چیزی به یک زنی که از همسرش جدا بشه تعلق نمیگیره. خیلی از زنها حالا خیلی وقتا نمیتونن این مهریه ها رو بگیرن. من موافق این نیستم که بگم، موافق مهریه های سنگین نیستم، اما دارم مسئله رو میگم که چرا یک زن در جامعه ایران مجبور این کارو بکنه. زنها هم در خونه خیلی ها با اینکه بیرون از خونه کار میکنن، مادر هم هستن، اصلا کار زن در خونه رو کار نمیبینیم. این خودش یک کار خیلی بزرگه، یعنی مادر بودن یک کار خیلی بزرگه. حالا اگر مادر نباشه کار خونه کار بزرگه.
ببینید در یک کشوری مثل ایران شما اگر آمار روی آمار بریم، باید ببینید چند درصد هستن که تحصیلات دارن، چند درصد هستن که کار میکنن، چند درصد هستن که میتونن وابسته نباشن، بعد اون وقت راجع به اون صحبت کنیم. ولی چیزی که من میدونم الان یک ترسی که مردا دارن از ازدواج، چرا؟ به خاطر مهریه های سنگین، به خاطر اینکه باید یه زن رو سپورت کنن، خرج یه زن رو بدن. اگر که راجع به برابری صحبت میکنیم، اگر که اونا میدونستن که همونطور که مثل کشورهای آمریکا و اروپا که زن کار میکنه مرد کار میکنه، پولشو میارن تو خونه و زندگیشون رو اداره میکنن، اگر یه همچین چیزی بود مردها اینقدر از ازدواج وحشت نداشتن. نه، زنها وابستگیشون رو دارن. درسته زنها هنوز با داشتن حق و حقوق کم یه نقش بزرگی در اجتماع دارن. زن یه موجودیه که میتونه از کانون گرم خانواده، چه با حمایت شوهر چه بدون حمایت شوهر، یک فرزندانی تحویل جامعه بده که درشون همه ارزش‌های انسانی باشه. بنابراین توانایی‌های زن رو من هیچ مشکلی باهاش ندارم. حتی زن‌ها ممکنه که در نیروهای روحی ناتوان‌تر باشن، چون به روی احساساتشون عمل می‌کنن، ولی از لحاظ جسمی بسیار قوی‌اند. یک زن در طول عمرش می‌تونه مسائلی مثل حاملگی، زایمان، شیردهی رو تجربه کنه. ولی چیزی که من می‌خوام صحبت کنم، ما رو در یک راجب یه جامعه صحبت میکنیم که اونا حق و حقوق به مردها زیادتر دادن، ولی اون حق و حقوق دلیل نمیشه که اونها احساسات بهتری راجع به خودشون داشته باشن.
به طور مشخص خانم دکتر، در رابطه عاطفی میان زن و مرد و موضوع بیان احساسات که ما ازش صحبت میکنیم، شما معتقد هستید که مردان هم قربانی مردسالاری هستند. میخوام بدونم که جز مسئله مسئولیت‌های اقتصادی که روی اون تاکید دارید، چه نمونه‌های دیگه‌ای میتونید بیارید؟
بله، تحقیر، خشونت کلامی. مثلا ما وقتی که راجع به خشونت حرف میزنیم، یک دفعه همه نگاه ها به روی خشونت علیه زنان هست، ولی کسی راجع به خشونت علیه مردان تا حالا ندیدین صحبت کنه. در صورتی که من مردان این رو در تراپی ها دیدم که به خاطر تحقیر شدن، به خاطر خشونت های کلامی اصلا به افسردگی روی آوردن. درسته که مال مردها جسمی ممکنه نباشه، ولی بیشتر کلامی و تحقیره که اثرات مخربتری داره تا خشونت فیزیکی، و به خاطر این که اون باعث میشه که مرد اعتماد به نفسش پایین بیاد، عدم خودباوری، بیکفایتی، همه اینا که بدترین احساس برای مرده درش به وجود بیاد و همه روی زندگیش اثر میگذارن.
البته در مورد آمار تحصیل کردگان که شما اشاره کردید خانم خزایی، من این نکته رو باید یادآوری بکنم که آمار رسمی نشون میدن که درصد تحصیل کردگان زن در ایران بالاتر از مردان هست. اما در مجموع از صحبت‌های شما، من به این پرسش میرسم از خانم دباچی که آیا واقعاً خشونتی پنهان علیه مردان در روابط عاطفی و خانوادگی، اینطور که خانم دکتر میگن، در جریان هست؟ خانم دباچی؟
نه، من همچین تصوری ندارم، به خاطر اینکه اصلا خود آمارهایی که در سازمانه مختلف، حتی در خبرگزاری داخل ایران منتشر شده، نشون میده که درصد خشونت و مخصوصا خشونت‌های عاطفی بین زنان ایرانی خیلی بالاست. در واقع اخیراً آماری که خوندم، این رئیس انجمن روانپزشکان ایران بوده که گفته تقریبا بین 60 تا 50 درصد زنان ایرانی تجربه خشونت عاطفی دارن. یه مثلا عدم توجه به زنان، قهر کردن، صحبت نکردن، یه مثلا عدم صحبت کردن درست، مثلا اینا همه نمونه‌ای از خشونت‌های عاطفی هستن. یه تحقیقی انجام دادن و بر روی 1000 زن در منطقه 22 گانه تهران و زنهای بین 19 تا 49 ساله که تقریبا رقم خشونت کلامی بین 7 و 9 دهم درصد در این زن میون زنها بود بوده که خیلی از زنها به خاطر مسائل فرهنگی فکر میکنن که خشونت بخشی از زندگیشونه و مثلا اگه یه مردی باشه اینجور که میگن خب باید تحمل کنیم، اشکال نداره، تو زنی، تو صبورتری. و همین که مثلا اشاره که خانم دکتر کردن گفتن که زنها ضعیفترن از لحاظ عاطفی و حساستر هستن، این دقیقا در اصلش هم باعث همین خشونت ها میشه. حالا اگر مواردی باشه که تحقیر شده باشن، باز اون هم برمیگرده به قانون، نه به اینکه بخواد زنها همچی کاری بکنن، چون مردها خودشون رو قدرت مطلق میدونن به خاطر قانون و خیلی از اونها حداقل از شاید الان یه ذره تغییر کرده باشه توی نسل جوان، ولی به خاطر اینکه قانون تمام اختیارات رو به مرد میده، اصلا این ذاتاً ناخودآگاه در مردها به وجود میاد.
خب حالا در این زمینه که به چه کسی بیشتر خشونت میشه، ظاهرا خانم دکتر نظر متفاوتی دارن، ولی من سوالم این است که خب اساسا این چه اهمیتی داره در مسئله تابوی بروز احساساتی مثل گریه کردن در مردان که شما برش تاکید میکنید خانم خزائی؟
ببینید، یکی از دشوارترین مسائل در زندگی زن و مرد نحوه برخورد با نظرات مخالف و تفاوتاشون. وقتی زن و مرد دچار فرض کنید یه اختلاف نظر میشن، اون بحث و گفتگوشون تبدیل به یه جر و بحث میشه و بدون اینکه واقعا بدونن به دعوا تبدیل میشه. ولی اگه اونا بپذیرن که اینها با هم متفاوتن، انتظارا و استراباتشون کم میشه و دیگه در این دعواها، این خشونتها، یک زن باید بدونه که اگر مردی نسبت به شغل و توانایی خودش احساس خوبی نداشته باشه، به سختی میتونه توجه خودش رو به روابط عشقی و احساسی داشته باشه. حالا موضوع این نیست که اون زنش رو دوست نداره یا با اون عشق نمیورزه یا اینکه شغلش رو بیشتر دوست داره، برای اینه که اون شغل و مسئولیتش روی زندگیش تأثیر میذاره، چون تمام اعتماد به نفسش و احساساتش بیشتر به طرف اون تا رابطش با زن. و بعد یکی دیگه این که مردا وقتی که میخوان تنها باشن، فکر کنن یا در مورد یه مشکلی که در ذهن اونا هست تصمیم بگیرن، دوست دارن در تنهاییشون باشن. وقتی که در تنهایی خودش هست، نمیخواد کسی مزاحمش بشه. در اون موقع تمام اون آگاهی و نیاز خودش رو برای یک زن رو از دست میده. این موضوع برای زنها قابل ترک نیست، چون زنها در موقع روبرو شدن با مشکلات علاقه دارن که تلفن رو بردارن با یه دوستی صحبت کنن تا آرامش بگیرن. بنابراین وقتی که مرد برای زن توضیح نمیده که من در خلوت خودم هستم، این باعث میشه که زن افکارش روی توهماتش بره، فکر کنه که نکنه در با یه زنی در ارتباطه، نکنه اونو دوست نداره. ولی آخرین چیزی که مرد میخواد اینه که زن به زور خودشو برای مراقبت و کمک اون تحمیل کنه. بنابراین اگر زن به این رفتار مرد آگاه باشه که بابا مرد میخواد در خلوت خودش باشه، بهش باید فرصت بدی، بعد اون وقتی مشکلاتش رو بررسی کرد برمیگرده. ولی این ناآگاهی به این تفاوت هاست که یه زن و مرد رو میتونه از هم دور کنه و رابطه هاشون رو به شکست و حتی خشونت بکشون. به خصوص در ایران تجملگرایی خیلی مد هستش، خیلی شایع است. اگر یکی یه چیز داره، اون یکم باید داشته باشه. ولی زنها بدون اینکه بدونن که آیا میتونه شوهرشون اونو برآورده کنه، همه دنبال خونه خوبن، لباس خوبن، توی مد هستن و بعد این در روابطشون اختلاف میندازه. اینم هست.
البته باز من خیلی مطمئن نیستم که مثلا تجملگرایی صرفا یه مسئله زنانه باشه. اما خب پاسخ شما رو بشنویم خانم دوچی.
ببینیم، وقتی که میگیم مردها مثلا خیلی به کارشون وابستن و دوست دارن اولویتشون کارشون باشه، و این نگاه به نظر من دوباره همون نگاه تبعیض‌گراست بین زن و مرد. خیلی از زنها دارن پا به پای مرد کار میکنن و اتفاقا اولویتشون، نه که اولویت زندگیشون، ولی اولویتشون کار هست. براشون کار خیلی مهمه و دلشون میخواد که در کارشون پیشرفت کنن. منتها نگاه جامعه اینطوریه که اگه یه مردی بخواد به کارش اهمیت بده، میگن خب وظیفه‌شه، داره درست انجام میده. ولی وقتی یه زنی دلش میخواد در کارش غیر از خونه داری و بچه داری پیشرفت کنه، همه سریع شروع میکنن که نه، این کار تو نیست، تو که باید مثلا تو خونه بچه‌ها مهم‌تره. بنابراین تفاوت در نگاه زن و مرد نیست، تفاوت در نگاه جامعه به کارهای هستش که اونها انجام میدن. در مورد مسئله تجملگرینه و همطور که خودتون شما هم اشاره کردن، این یه مسئله فرهنگیه، این ربطی به زن نداره، یعنی هم مردا هم همینطوری هستن. منتها مردا اگر برن ماشینشون رو عوض کنن، مثلا برن ماشین خیلی مدل بالاتر بگیرن، کسی اون رو تجملگرایی نمیدونه. ولی اگر یک زنی مثلا بگه که من میخوام مبل خودم رو عوض کنم، همه تقصیر رو میندازن گردن زن، میگن خب پس تو میخوای تجملگرا بشی. نه، اینطوری نیست. تجملگرا به صورت یه موزل جامعه شناختی داره در جامعه ایران اتفاق میفت و مشترک بین هم زن و هم مرد.
و اینکه در نهایت در یک جنبندی کوتاه، چقدر فکر میکنید که در جامعه ایرانی فضا برای مردان به سمتی بره که تابوی گریه کردن یا نکردن و بیان خود و بروز احساسات در رابطه رو بتونن بشکنن؟
من دیدم کسایی که مثلا وقتی که پسرشون میگه که مرد گریه میکنه، خیلی سریع برخورد میکنه، میگه نباید این حرفو بزنی، فرقی نمیکنه. اگر که مردها هم در کنار زنها یاد بگیرن که بخوان اعتقاد پیدا کنن به برابری و فکر کنن که گریه کردن مرد هیچ ایرادی نداره، و این مسلما خیلی سخته در جامعه ایران، ولی من فکر میکنم تغییراتی که در نسل جدید ایران داره اتفاق میفته، ممکنه که این جامعه رو به این سمت ببره.
منتظرم از هر دو مهمان برنامه و از شما که این هفته هم در تابو با ما همراه بودید. منتظرم که این بحث رو این هفته هم مثل همیشه در وبسایت رادیو فردا با کامنتاتون ادامه بدید و بیشتر در موردش حرف بزنید. radiofarda.com. خدا نگهدار.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.
پیغامی داشتم برای خامنه ای. و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
تو هم با تبعیض می باشی.
این همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
ما زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار با تون میکنم؟